ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه دوم اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 21 ماه فوریه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله یک ساعته با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و نخستین در صف این همکاران امیر مصدق کاتوزیان است که با دستی پر از خبر اینجاست و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد توافق اولیه آتش‌بس سوریه به دست آمده و میتواند در روزهای آینده در این کشور اجرا شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری گفت که صبح یکشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره شرایط آتش‌بس صحبت کرده است. آقای کری گفت که روسیه باید با ایران و دولت سوریه درباره این توافق اولیه گفتگو کند و آمریکا هم باید با گروه‌های مخالف و اعضای گروه حمایت بین‌المللی سوریه مذاکره کند، زیرا اگر قرار است این آتش‌بس موفق شود، همه طرفین باید بگویند که از آن حمایت می‌کنند یا خیر. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه گفت آماده آتش بس است، اما به شرطی که کسانی که آنها را تروریست می‌خواند از این آرامش برای رسیدن به اهدافشان استفاده نکنند. مخالفان سوری پیشتر گفته بودند که در ازای دریافت تضمین در مورد توافق حملات دولت و متحدانش با آتش بس احتمالی موقتی موافقند. انفجار دو خودروی بمب‌گذاری شده در روز یکشنبه در شهر حمص سوریه دست کم 46 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی این رخداد را یکی از خونین‌ترین حملات مشابه در شهر حمص از 5 سال گذشته به این سو از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه می‌دانند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه روز یکشنبه اعلام کرد این انفجارها که در منطقه الزهرا در مرکز شهر حمص روی داد دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. شهر حمص تقریبا به طور کامل در کنترل نیروهای حکومت سوریه و در ماه‌های اخیر هدف بمب‌گذاری‌های متعدد بوده است. این حمله ها در میانه تلاش های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در سوریه صورت گرفته است. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از انگلیسی خواندن عده‌ای در انتخابات انتقاد کرده و گفت همه باید متحد باشند و نباید اجازه داده شود کسانی که او دشمن مینامید در انتخابات دخالت کنند.
همه احزاب و گروه ها دخالت کشورهای بیگانه را، رسانه‌های بیگانه را به نظر من کاملا باید محکوم بکنند. علایل ما نگران نیستیم که گفتمان انتخاباتی مردم ما را انگلیسی ها یا آمریکایی ها رسانه های خارجی تشکیل دادن. مردم ما شعور دارن، مردم ما شناخت دارن، مردم ما رسالت خودشون رو میدونن و حتما متناسب با همون رسالت و شعور و هدفی که داره در انتخابات شرکت میکنه و انتخاب
در روزهای گذشته ابتدا رهبر جمهوری اسلامی ایران و چند نفر از امامان جمعه و مقام‌های نزدیک به حکومت هشدار داده بودند که آمریکا و بریتانیا قصد دخالت در انتخابات و تخریب شورای نگهبان را دارند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود همچنین از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا بیطرفی خود را در پوشش خبری انتخابات حفظ کند. در روزهای گذشته انتقادهایی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده است. ستاد انتخابات ایران که به وزارت کشور وابسته است روز شنبه با انتشار اطلاعیه رسمی صدا و سیما را به پخش اطلاعیه‌های به گفته این ستاد مجهول و فاقد وجاهت قانونی متهم کرد. خانم
همشا. سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنیدیم و آنچه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. از تازه ترین خبرهای انتخاباتی آگاه می شود. اظهار نظر امروز برخی از شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان در مورد انتخابات.
این از در میان لایه‌های مختلف شکل گرفته که در بستر واقعیت‌های موجود باز هم برای جلوگیری از ورود تندروها و بخش متعلق به راست افراطی به مجلس و همینطور مجلس خبرگان بسیج بشن.
مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش نرخ تورم خبر داده است. در گزارش دیگر از سلسله گزارش‌های ویژه رادیو فردا درباره انتخابات از تاریخچه مجلس خبرگان خواهیم شنید. خبرهای ورزشی: به سراغ مسابقات فوتسال در ازبکستان و کشتی آزاد در تایلند می‌رویم. و برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 5 روز بیشتر باقی نمونده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران از هم اکنون سراپا حول و حوش این موضوع میچرخه. با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیوی رادیو فردا هستیم تا به این آخرین خبرها نگاهی داشته باشیم. آقای مهرابی، وزیر کشور امروز گفته که نگیم در انتخابات عده‌ای انگلیسی هستند. در این باره بیشتر بهمون بگین.
صحبت‌های آقای رحمانی فضلی میتونه واکنشی باشه به فضایی که در روزهای گذشته در رسانه‌های اصولگرا بر افتاده و تعدادی از شخصیت‌های اصولگرا اصلاح طلبان و آقای هاشمی رفسنجانی رو متهم کردن که فهرست اونها مورد حمایت آمریکا و انگلیس هست. همینطور کمپینی که برای رأی ندادن به تعدادی از اعضای شورای نگهبان از جمله آقای جنتی، آقای مدرسی یزدی و محمد یزدی را افتاده و همینطور برخی دیگر از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی واکنش‌های شدید اصولگرایان را به دنبال داشته و روز شنبه حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که کسانی که به تعبیر ایشون آمریکا و انگلیس از اونها حمایت کردن اگر اعلام براءت نکنن اونها مجرم هستن. امروز محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان هم گفته که کسانی که انگلیس از اونها حمایت کرده باید اعلام تبری بکنن. احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که در کرمان نامزد انتخابات هستن و در فهرست اصلاح طلبان اسمشون هم قرار نگرفته عنوان کردن که این کمپین در واقع فحفای کمپینی که برای رأی ندادن به نزدیکان رهبری تشکیل شده محتواش با همون فهرست ها یا مطالبی که اصلاح طلبان دنبال میکنن مشترک است و تهدید کردن که بعد انتخابات به تعبیرشون پشت پرده این حرکات رو بیان میکنن و میگن که این افراد از اصلاح طلبان از انگلیس و آمریکا تبعیت کردن. البته روز گذشته فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر آقای هاشمی رفسنجانی، موضوع نفوذ دشمن یا آمریکا یا کشورهایی که در انتخابات را یک توهم خوانده بود و امروز هم گفتن که این واکنش ها و واکنش هایی که علیه آقای هاشمی انجام میشه به دلیل نگرانی از رأی هست که آقای هاشمی احتمالاً در انتخابات کسب خواهند کرد.
آقای مهرابی، حسن خمینی که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیتش رد شده بود هم امروز در این باره صحبت کرده. نوه آیت الله خمینی چه بحثایی رو مطرح کرده؟
آقای حسن خمینی خواستار این شده که مردم در انتخابات شرکت بکنن، حتی اگر اعتراضی دارن اون اعتراض رو بعد از انتخابات دنبال بکنن. و با توجه به اینکه به هر حال حسن خمینی خودش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده، این صحبت‌هایشون در ادامه صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای حسن روحانی هست که تأکید دارن که مردم شرکت در انتخابات شرکت کنن و به فهرست‌های مورد حمایت اصلاح طلبان و آقای هاشمی رفسنجانی رأی بدن.
و بالاخره این که خبرگزاری تسنیم لیست نهایی نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان در سراسر کشور رو امروز یکشنبه منتشر کرده. این لیست پیش از این هم منتشر شده بود، حالا چرا دوباره منتشر شده؟
انتشار دوباره این لیست میتونه تأکیدی باشه بر فهرست اصولگرایان و اینکه اعلام شه که اختلافی در مورد فهرست اصولگرایان وجود نداره، چون روز گذشته آقای بادامچیان عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفته بودن که شورای ائتلاف اصولگرایان در شهرهای مانند قم و مشهد و شیراز چون اختلاف وجود داره فهرست نمیده. اما امروز آقای حداد عادل اعلام کردن که ائتلاف اصولگرایان فهرست ائتلاف اصولگرایان در مشهد به تایید شورای مرکزی ائتلاف رسیده و این در حالیه که آقای آریان منش از اعضای مؤتلفه که در مشهد نامزد بودن اعلام کرده بودن که به نفع ائتلاف اصولگرایان کنار نمیرن. و علیرغم اینکه به هر حال این فهرست منتشر شده، هنوز یک در بعضی از حوزه‌های انتخابیه بین نامزدها اختلاف نظر وجود داره.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی ما. بشنوید که در ادامه واکنش ها و اظهار نظرها پیرامون انتخابات هفتم اسفند در ایران روز یکشنبه، برخی از شخصیت های نزدیک به اصلاح طلبان بار دیگر با گلایه از آنچه که شرایط نابرابر فضای انتخاباتی خواندند به حضور گسترده در انتخابات آینده یا بر حضور گسترده در انتخابات آینده تاکید کردند. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرده که به علت همزمانی دو انتخابات و شمار زیاد داوطلبان دست کم 3 روز طول خواهد کشید تا نتایج نهایی اعلام شود. بریم به سراغ رضا جمالی و گزارشش.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار گرفتن نامش در لیست اصلاح طلبان به درخواست خودش نبوده و این جریان سیاسی نام او را در لیست خود قرار داده است. آقای مطهری همچنین قرار ندادن نام محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را در لیست صدای مردم که وی و برخی دیگر از اصولگرایان میانه رو در آن حضور دارند به خاطر به گفته او نبود بدبستان‌های سیاسی فهرستش با طیف اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان عنوان کرد. از سوی دیگر روز یکشنبه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیدار با برخی از مدیران رسانه‌ای گفت تحریم انتخابات راه حل مشکلات نیست. حسن خمینی که خود یکی از رد صلاحیت شدگان انتخابات آتی مجلس خبرگان است از کسانی که به روند انتخابات شکایت دارند خواست ضمن پیگیری اعتراض خود به گفته او از صندوق‌های رأی قهر نکنند. محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با نابرابر خواندن شرایط انتخابات در ایران گفت به رغم اینکه دست اصلاح طلبان در این انتخابات پر نیست، اما همچنان می‌خواهند در انتخابات حضور فعال داشته باشند. با نگاهی به اظهار نظرهای مطرح شده جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان به نظر می‌رسد که این جریان سیاسی به رغم گلایه‌هایی که از نحوه تعیین صلاحیت‌های نامزدانشان در انتخابات آینده دارند، اما همچنان مصر به حضور در انتخابات هستند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره چرایی این قضیه به رادیو فردا میگوید
به نظر میرسه که یک توافق و عزم مشترک و مشابه در میان لایه‌های مختلف اصلاح طلبی و حامیان دولت اعتدالگرا در داخل کشور تقریبا شکل گرفته، اما به رغم این محدودیت و ممنوعیت و فیلتری که شورای نگهبان متوجه اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت کرده، ولی این از در میان لایه‌های مختلف شکل گرفته که در بستر واقعیت‌های موجود باز هم برای جلوگیری از ورود تندروها و بخش متعلق به راست افراطی به مجلس و همینطور مجلس خبرگان بسیج بشن و این در توصیه‌های نه فقط آقای هاشمی رفسنجانی، شخص رئیس جمهور آقای روحانی و پیغام مثلا آقای حسن خمینی که خودش رد صلاحیت شد، بلکه حتی در دعوت خانواده آقای کروبی از مردم هم قابل مشاهده هستش.
از سوی دیگر شامگاه شنبه اول اسفند عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یک گفتگوی تلویزیونی که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات انتخابات و از جمله حمله به نشست‌ها و سخنرانی‌های برخی نامزدان انتخابات و شخصیت‌های سیاسی در هفته‌های گذشته گفت که این دست اقدامات در این دوره از انتخابات بسیار ناچیز بوده است.
خیلی محدود گزارشات که به ما رسیده. مواردی بوده که مثلا در یک جایی را یک سالونی را قبلا دادن به یک نفر دیگر، یک سخنران دیگر، همزمان شده، برنامه‌ریزی خوب نبوده و ما تقریبا هیچ جلسه‌ای که به هم خورده باشه و برگزار نشده باشه نداریم.
در روزها و ماهای گذشته چندین مراسم سخنرانی شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان مورد حمله و یا از برگزاری آن جلوگیری شده است. مقامات انتظامی و قضایی ایران از حمله کنندگان به عنوان افراد خودسر نام می‌برند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، در ارزیابی وضعیت فضا و شرایط انتخاباتی بین جریان‌های سیاسی حاضر در انتخابات آینده معتقد است
با وجود اینکه انتخابات با استانداردهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران در فاصله هست، چنان که جناح‌های ناهمسو با شورای نگهبان و کانون مرکزی قدرت از امکان رقابت و تبلیغات مساوی به نظر می‌رسه برخوردار نیستن. نه تنها اینا زمان انتخابات رو از دست دادن، چون در دقیقه 90 به تعبیری لیست اونها تکمیل شد، بلکه حتی جلوگیری از سخنرانی برخی از چهره‌های شاخص این جریان، مثلا از سخنرانی خانم کولایی در شیراز و عرب جلوگیری شده، آقای رضا خاتمی هرمزگان نتونسته صحبت کنه، خانم راکعی، آقای شکوری راد، خانم فائزه هاشمی، آقای منتجب نیا، خانم آذر منصوری، اینها در شهرهای مختلف امکان سخنرانی پیدا نکردند و این نشون میده که متاسفانه فضای رقابتی و تبلیغاتی مساوی در اختیار دو جناح وجود نداره.
در همین حال روز یک شنبه غلام علی حداد عادل، سخنگوی ائتلاف اصولگرایان، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ضمن هشدار به تشکیل مجلسی مانند مجلس دوره ششم، برخی ها را متهم کرد که روش های اعتراضات سال 78 و 88 را در تبلیغات خود دنبال می کنند.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری
و پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات هفتم اسفند ماه، آنچه که کمتر از 5 روز به آغاز اون مونده، در وبسایت رادیو فردا وجود داره و شما شنوندگان خوبمون میتونید سری بزنید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com radiofarda.com و اونها رو دنبال کنید. همچنین همان گونه که شنیدید، پوشش خبری تحلیلی انتخابات رو میتونید از رادیو فردا بشنوید و دنبال کنید، اما صدای شما، دیدگاه شما شنونده خوب ما هم بخشی از این پوششه.
یکی اصلاح طلب و تندرو و دلواپسان تماما جنگ زرگریه و مقصود فقط کشوندن مردم پای صندوق‌های رأی هستش تا به دنیا بگن هنوز مردم از این رژیم حمایت میکنن. پس گول این تبلیغات رو نخورید و یک بار هم که شده به انتخابات نبگید.
مردم شریف ایران 38 ساله رای میدی، اینا همینن که هستن. عزیزان من، تو خونه هاتن بمونی، اونا که عیدی بهتون میدن، میدونی عیدی چیه؟ تنابای داره که جوانات دار میزنن. دیگه رای ندی، نرید از خونه هاتون بمونی عزیزان من، قربونشون برم که دیگه بسته جوانا، دیگه سوادارا، پروفسورا، همه چیز دیگه دست این پیره مردا ول کنی.
در مورد انتخابات پیش رو، من میخوام بگم با اینکه این انتخابات پر از نقصای آشکار و پنهان هستش، اما به نظر من باید رأی داد. رأی ندادن که کار مهمی نیست. رأی ندادن یعنی اینکه احساس مسئولیت رو از سرمون باز کنیم. در آینده راحت من بتونم بگم که من که رأی ندادم، من که نبودم که. هر کی رأی داده الان اون مسئوله. اما وقتی که رأی میدیم میتونیم تقاضا داشته باشیم، میتونیم توقع داشته باشیم، میتونیم از به بسم الله که رأی گیری و انتخابات شروع میشه اظهار نظر کنیم، درخواست داشته باشیم و اینکه وقتی که رأی میدیم بعدش از هم خورده نگیریم.
بنده راننده کامیونی هستم، شب تا صبح با رادیو فردا رانندگی میکنم. هیچ علاقه هم به حکومتی که الان داریم ندارم، ولی در انتخابات شرکت میکنم.
زمان رأی دادن به مافیای ولایت فقیه سر آمده. اگر ما ملت 100 سال دیگر به این افراطیون مذهبی رأی دهیم، به ازای هر سال 30 سال از صنعت جهان جهانیان، از علم و هنر و از تمدن داشته خیش که به دیگران واگذار کرده ایم عقب خواهیم ماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دوستان، اگر فرصت نوشتن پیدا نکردید، یادآوری میکنم که تا دقایق دیگر بار دیگه این شماره رو براتون اعلام میکنم. و ما بشنوید که علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر گفته که به راستی چه چیزی زیباتر از فرهنگ میتواند انسان را به تعقل وادارد، و افزوده که فرهنگی که موسیقی هم جزئی از اونه. آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که وزارت ارشاد خودش رو متعهد به حمایت از آنچه که او موسیقی فاخر نامید میداند، و همچنین افزوده که موسیقی میتواند یکی از بهترین ابزارها در عرصه دیپلماسی عمل کند. رادیو فردا هم در این باره دیدگاه علی اصغر رمضان پور، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی رو جویا شده. علی اصغر رمضان پور در بریتانیا.
سخنان آقای جنتی نوعی اعتراف به این هست که سیاست او در نزدیک به 3 سال گذشته برای دفاع از حوزه موسیقی در برابر حملاتی که به اون می شده چندان موفق نبوده. او داره از مواردی صحبت میکنه به عنوان برنامه خودش که علل قاعده باید در این حداقل 2 سال گذشته اجرا می شد و او ناگزیر نبود الان دوباره بیاد و اعتراض بکنه به لغو کنسرت ها مثلا یا اجازه پخش انواع موسیقی در ایران.
آقای رمضان پور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که موسیقی به عنوان بهترین و رساترین شیوه های انتقال فرهنگ و باعث میشه که جوانان به آرامش برسن و این نقش اساسی داره. تحلیل شما از این گفته و تاثیر اون بر اون گروه که کنسرت ها رو لغو میکنن چه هست؟
من فکر نمی کنم که این توضیحات آقای جنتی تأثیری داشته باشه، برای اینکه اون در واقع داره به نوعی به موسیقی پاپ اشاره میکنه که در 2 سال گذشته زیر فشار بوده، در حالی که در دوره آقای احمدی نژاد این نوع موسیقی از حاشیه امن بیشتری برخوردار بود. یعنی به نظر میاد گروه های فشار بیشتر هدفشون این هست که از عمومی شدن موسیقی در کشور به خصوص در بین جوانان جلوگیری بکنن، در حالی که آقای جنتی این رو به عنوان یک نکته مثبت در مورد موسیقی میگه. دقیقا این همون نکته هست که تندروها با اون مخالفن و فکر نمی کنم که اینجور سخنان بتونه مسئله رو حل بکنه.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی گفته که ما به کسانی که دغدغه دینی دارن اطمینان میدیم که وزارت ارشاد ضمن پاسخگویی به شؤونات دینی با اجراهای زنده موسیقیایی موافقه. خب آقای رمضان پور، این موافقت که البته از مجوزهایی که پیشتر داده شده کاملا واضح بوده، سوال این هست که حالا وزارت ارشاد و شخص آقای وزیر چه ابتکار عملی برای مقابله با لغو خودسرانه کنسرت ها دارن؟
آقای جنتی قبلا سعی کرد از طریق مذاکره با قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسئله را حل بکنه و حتی بخشی از اختیارات خودش رو در مورد سالن‌هایی که زیر نظر وزارت ارشاد نیستند تلویحاً به نیروی انتظامی سپرد، اما در عمل باز هم این مسئله را حل نکرد، یعنی به حل بحران منجر نشد و فشارهایی که در 2 ماه اخیر به خوانندگان به خاطر پخش مثلا آثار اونها در در رسانه‌های خارج از کشور وارد میشه نشون میده که نیروهای امنیتی بیشتر در حوزه موسیقی فعال شدن و تنها راهی که آقای جنتی میتونه مسئله رو حل بکنه از طریق رسیدن به نوعی توافق با دستگاه‌های امنیتی که اون هم به نظر نمیاد که در کوتاه مدت امکان پذیر باشه، مگر اینکه با تغییر ترکیب مجلس قدری فضای سیاسی کشور تغییر بکنه که اون هم فعلا در حد یک احتمال هست.
درباره گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر در مورد موسیقی از علی اصغر رمضان پور مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی میشنیدیم. و با فریبرز غریب همراه میشیم تا از دو قهرمانی برای ایران بشنویم. آقای غریب، به شما سلام میکنیم. اگر صدای من رو دارید، نخست به سراغ کشتی آزاد بریم که در تایلند برگزار شد.
سلام به شما همه شنوندگان. بله، دو تا قهرمانی، اصطلاح خوب ورزشی، دو تا قهرمانی حاصل کار نماینده های ایران در بازی های برون مرزی بود آسیایی. امروز در شهر بانکوک مرکز تایلند تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان شد. آخرین مبارزه رو پرویز هادی نماینده سنگین وزن ایران انجام داد. بعد از دو تا پیروزی 10-0 مقابل مغولستان و پاکستان، نیمه نهایی کره جنوبی رو برد 12-6. فینال اومد. در فینال هم دولت شابانبای از قزاقستان رو 3-1 برد و طلا گرفت. قبل از هادی هم میخم نصیری در 65، مصطفی حسین خانی در 74، احسان لشکری در 86 و رضا یزدانی در 97 کیلوگرم نشان خوشرنگ طلا گرفته بودند. بهنام احسانپور در 61 نقره گرفته بود و محمد نادری هم در 70 برنز. تیم کشتی آزاد ایران در مجموع با 5 تا طلا و 1 نقره و 1 برنز مقتدرانه قهرمان آسیا شد. بعد از ایران مغولستان دوم شد، قزاقستان هم در سکوی سوم آسیا ایستاد. قبل از قهرمانی تیم کشتی آزاد امروز، دو روز پیش هم تیم کشتی فرنگی ایران با 4 طلا 1 نقره و 2 تا برنز قهرمان آسیا شده بود.
خیلی هم خوب، حالا سری بزنیم به ازبکستان و بشنویم از داستان تیم ملی ایران در مسابقات فوتسال.
بله، در شهر تاشکند مرکز ازبکستان دقایقی پیش فینال 14 دوری جام ملت‌های آسیا به پایان رسید. ایران و ازبکستان، ایران 2-1 برد. این حریف چغر و سرسخت رو و ازبک ها خیلی خوب ظاهر شدن. نیمه اول ایران 2-1 پیروز رفت رخکن. نیمه دوم این تیم سخت‌کوش ازبکستان به آب و آتیش زد که کار رو به تساوی بکشونه، اما فوتبالیست های ملی پوش ایرانی با استفاده از تجربه خودشون که در آسیا فوتسال ایران اول حرف اول رو میزنه، بازی رو اداره کردن، مدیریت کردن. در نهایت همون نتیجه 2-1 پاورجا موند. این 11 قهرمانی تیم ایران در فوتسال آسیا بود. از این 13 دوره گذشته 10 بار ایران قهرمان شده بود، 3 بار ژاپن، اما تو این 6 سال گذشته خانم روانشاد اولین بار بود تلس ناکامی 6 سال رو شکوندن و بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن. به هر حال دو تا قهرمانی در کشتی آزاد و فوتسال یه خبر خوب ورزشی هست برای علاقه‌مندان ورزش در ایران.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و از دو قهرمانی برای ایران شنیدیم در ازبکستان و تایلند. شنوندگان خوبمون، حکایت شکلگیری مجلس خبرگان رهبری، مجلسی که نقش داره در انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و اهمیتی حیاتی داره، و همچنین برنامه صدای دیگر که به مسائل زنان میپردازه در صفحه پخش هستند. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ 5 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، 7 اسفند ماه 1394، کمتر از 5 دیگر برگزار می شود. و مجلسی که به دلیل نقشش در انتخاب رهبر جمهوری اسلامی اهمیتی حیاتی داره، رهبری که بر اساس قانون اساسی دارای قدرت و اختیاراتی در حد ولایت مطلقه است. اما داستان شکلگیری این مجلس از ابتدای انقلاب چگونه بود؟ در این برنامه مهرداد قاسمفر از رادیو فردا مروری داره بر تاریخچه مجلس خبرگان رهبری.
We'll be right back.
پیروزی انقلاب ایران تا تشکیل اولین مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر 1361 تقریباً 4 سال طول کشید. مجلسی که مهمترین وظیفه‌اش انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده است. نظارتی که بر اساس قانون میتواند به عزل رهبر هم بیانجامد. قانون تشکیل این مجلس با آنکه ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده بود اما تا تابستان 1361 تشکیل نشد. علت نیز شبهه‌ای بود که این اصل در نگاه طرفداران آیت الله خمینی برمی‌انگیخت. اینان معتقد بودند که تشکیل چنین مجلسی در زمان حیات آیت الله به نوعی تضعیف موقعیت اوست. با این حال کسی که پیش قدم شد علی اکبر ناطق نوری، وزیر کشور دولت اول میرحسین موسوی نخست وزیر وقت بود. او در مرداد 1361 اعلام کرد که دولت مقدمات انتخابات خبرگان را فراهم کرده اما همه چیز منوط است به اجازه آیت الله خمینی. دو ماه و نیم بعد او نامه کسب تکلیف را به رهبر جمهوری اسلامی نوشت. نامه موافقت آقای خمینی مهر ماه همان سال منتشر شد. حسین باقرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این باره میگوید:
آقای خمینی به عنوان رهبر انقلاب و کسی که انقلاب را رهبری کرده بود و جمهوری اسلامی را تأسیس کرده بود یک احترام و عظمت خاصی بین پیروانش داشت که اصلا فکر این که آقای خمینی به عنوان ولی فقیه نیاز به این داره که مجلس یا رو نظارت بکنه یا حتی اندیشه این که صلاحیت چه از دست میده در اندیشه خیلی ها خطور نمی کرد و خیلی ها قابل تصور نبود که آقای خمینی بشه رفتاری این گونه کرد. اینه که آقای خمینی در این که ولی فقیه بود و اولین ولی فقیه نظام جمهوری اسلامی ایران بود از یه اعتبار خاصی برخوردار بود که پیروانش به خود اجازه نمی دادن که در مورد نظارت بر ایشون صحبتی بکنن یا حتی در مورد مرگ ایشون صحبتی بشه. این ترتیب بود که در اون سالهای اول ملت خودمون وجود نداشت. آقای خمینی با قدرت مطلق حکم دائمی کرد و صحبت ایشون حرف ایشون برای همه پیروانشون و مقامات حکومتی لازم الاجرا بود و کسی سوال و جواب نمی کرد و بعد به تدریج که سن آقای خمینی بالا رفت این سوال پیش اومد که خب به هر حال بایستی مجلس خبرگان باشه که اگر روزی پیش اومد آقای خمینی درگذشت برای جانشین نهادی باشه که بتونه این کار رو انجام بده و این بود که 3 سال بعد با تقاضای آقای نخست وزیر این کار انجام شد و ایشون اجازه این کار داد. ولی همونطور که میدونیم در دوره ایشون مجلس خبرگان مجلسی بود که کاملا مسیح ایشون بود، به هیچ به اصطلاح سوال و جوابی در کار نبود، هیچ پاسخی از ایشون خواسته نمیشد و به هر حال ایشون رو کسی اجازه به خودش نمیداد که سوال مربوط به صلاحیت ایشون مطرح بشه یا به هر حال صحبت از نصب ایشون در کار باشه.
در 19 آذر 1361 اولین انتخابات خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که پیش از آن 12 نفر از کاندیداها رد صلاحیت شده بودند. به گفته وزارت کشور وقت بیش از 18 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و در انتها 82 نفر به این مجلس راه یافتند. به ترتیب علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و علی مشکینی بیشترین آرا را کسب کردند. با این حال مشکینی به ریاست مجلس انتخاب شد، ریاستی که تا پایان عمر او و بیش از 25 سال طول کشید. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس در این باره میگوید:
ببینید آقای مشکینی در حقیقت یه آدمی بود کاملا تأثیر رهبری نداشت. در حقیقت مجلس خبرگان به وسیله آقای هاشمی اداره میشد. آقای مشکینی حالت سوری داشت ریاستش و مجلس خبرگان. تا وجود آقای الله خمینی مجلس خبرگان اصلا تأثیر خاصی نداشت، چون ایشان عملا بر هر چی نظر خودش رو اعمال میکرد. آقای خمینی خودش رهبر انقلاب بود، بعد روحانیونی مثل آقای هاشمی رفسنجانی به اصطلاح همه کاری بودن، بعد آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بود که یک دست وزیر بروکرات بود و بعد نظامیان بودن و در این چارچوب هم به مجلس خبرگان نیازی نبود. واقعیت اینطوری است. آقای هاشمی یه جمله‌ای داره، میگه من رئیس مجلس خبرگان باشم یا نباشم مهم نیست، مهم اینه توی مجلس باشم و اون موقع در تصمیم گیری میتوانم تأثیر داشته باشم. پس میشه گفت ریاست مجلس خبرگان زیاد مهم نیست، چهره های مؤثر و تعیین کننده که اعتبار دارن در داخل نظام مهم هستند.
در مجموع مجلس خبرگان رهبری از همان ابتدا تا کنون دو تصمیم مهم گرفته است: انتخاب آیت الله حسین علی منتظری به قائم مقامی آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه ای به رهبری نظام. اما انتخاب آقای خامنه‌ای پس از آن ممکن بود که شرط مرجعیت که برای رهبر شدن در قانون اساسی قید شده بود در متمم قانون اساسی برداشته شد. حسن یوسفی اشکوری، تحلیلگر و پژوهشگر دین، ساکن آلمان.
بله، ببینید اون موقعی که شرط مرجعیت در قانون اساسی آمد برای رهبری سال 58 بود، یعنی اولین سال انقلاب بود. خب در اون زمان چون رهبر وقت آیت الله خمینی بود، آیت الله خمینی اول مرجعیتش احراز شده بود و تثبیت شده بود، بعد ایشون در یک روند مبارزاتی در 15 ساله شد رهبر انقلاب و بعد هم انقلاب که پیروز شد عملا شد رهبر جمهوری اسلامی. اما وقتی که قانون اساسی بنا بود بنویسن، قانون اساسی برای حال آینده است. با توجه به شرایط اون زمان که رهبر یک مرجع بود، کسی ظاهرا در اون زمان تردید نکرد که ممکن است که شرایط به گونه‌ای پیش بره در آینده که یک مرجعی نداشته باشن برای رهبری. به همین دلیل با الگوی آقای خمینی هم مرجع شرط مرجعیت شرط شد و هم مجموعه ویژگی هایی که در ارتباط با رهبری در قانون اساسی آمد کم و بیش جامعه‌ای بود که بر قامت آیت الله خمینی دوخته شده بود. اون جامعه هم گذاشتن برای آیندگان و برای رهبران آینده، بدون اینکه اصولا بیاندیشن که ممکنه که همین شروط در آینده اونها رو دچار مشکل کنه، به ویژه وقتی که رهبر مثلا کاریزماتیک یک انقلابی اونچنانی از دنیا میره، بالاخره ممکنه خلأ قدرت به وجود بیاد یا فرد دیگری نداشته باشن. اینا در اون زمان شرایط به گونه‌ای بود که به اصطلاح چنین چیزی به ذهن نویسندگان قانون اساسی نیامده بود. اما وقتی که سال 68 شد، 10 سال بعد از اون، خب تنها کسی که میتونست جانشین آیت الله خمینی باشه به لحاظ علمی و به لحاظ مرجعیت، به لحاظ سوابق مبارزاتی و موقعیتی که در مجموع داشت، آیت الله منتظری بود. خب وقتی که آیت الله منتظری رو گذاشتن کنار به هر دلیل، دیگه بعد از اون شرط مرجعیت از اون شرایطی بود که تحققش در عالم واقع بسیار مشکل بود. اینجاست که آقای خمینی نامه‌ای که برای مجلس خبرگان قانون اساسی، همین مجلس بازنگری قانون اساسی که خودش قبلا تشکیل داده بود، اونا نوشت که مرجعیت دیگه لازم نیست، فقط اجتهاد، شرط اجتهاد کفایت میکنه.
نقش هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری از همان دور اول هم مشهود بود. شاید مهمترین نقش او در انتخاب رهبر دوم جمهوری اسلامی بود، زمانی که در همین مجلس با نقل خاطراتی گفت:
ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. تورایی رو، امام هم تورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون در مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
و در چنین فرایندی علی خامنه‌ای برای باقی عمر به رهبری نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد. مجلس خبرگان رهبری در ادامهش هرگز حضوری بجز برگزاری انتخابات دوره‌ای خود و برخی حواشی کم اهمیت نداشته است. شاید مهمترین انتظار از این مجلس نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی بود، انتظاری که تحلیلگران سیاسی منتقد میگویند هرگز صورت نگرفته است. تقیه رحمانی:
بله، مجلس خبرگان هیچ نظارتی بر رهبری نداره، چون رهبری این آقای هاشمی در مصاحبه مفصل میگه ما گفتیم که آقا باید بر کار شما نظارت داشته باشیم، ولی آقای خامنه‌ای گفت من به خود نهادها واگذار میکنم. ما در میان نهادها که توضیح خواستیم فقط صدا سیما جواب داد، صدا سیما بعد گزارش نداد. از این طرف که آقای جنتی هست اگر اشتباه نکنم میگه ما رفتیم گفتیم روی مسائل مجلس نظارت داشته باشه. آقای خامنه‌ای گفت مسائل نظامی به من بگذار کنید، چون مجلس توانایی نداره نظارت شما. اما این قبول کردیم واقعیت نیست، نظارتی صورت نمیگیره، مجلس خبرگان نظارتی نداره.
در سال 1368 خورشیدی آیت الله خمینی دستور بازنگری قانون اساسی با تمرکز بر اختیارات رهبری را صادر کرد. شورای بازنگری پس از 41 جلسه بررسی 46 اصل قانون اساسی را تغییر داد. پست نخست وزیری حذف شد، تصمیم گیری فردی در قوه قضاییه جایگزین تصمیم گیری شورایی شد و قید مرجعیت از شرایط رهبری ایران حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد. حسین باقرزاده میگوید:
معمولاً کسانی که رهبری انقلاب رو به عهده دارن و حکومت رو به دست میارن از جاذبه عمومی برخوردارن که بدون اینکه جفتی یا قدرت مستقیم بشون داده بشه این کارو انجام میدن. ولی جانشینانشون که دارای جاذبه و کریسما نیستن مجبورن که به نحو دیگری این غلطو برای خودشون تامین میکنن. به این بود تصمیم گرفتن که این مطلقه رو در قانون اضافه کنن و به این ترتیب یه دور باطل ایجاد شد که مجلس خبرگان دیگه از عملا از موضوعیت افتاد. به جای اینکه ناظر و عزل و نصب کننده رهبر باشه به صورت مطیع رهبر درآمد و تا امروز این وضعیت ادامه داره.
مجلس خبرگان رهبری پس از سالها در سایه بودن بار دیگر اهمیت یافته است، این بار با تقویت این دیدگاه که این مجلس احتمالاً تعیین کننده رهبر بعدی جمهوری اسلامی خواهد شد. همین امر شاید بیشترین حد حساسیت و رد صلاحیت کاندیداها را در تاریخ این مجلس رقم زده است. رد صلاحیت‌هایی گاه به شدت جنجال برانگیز که مهمترین آن رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی است، کسی که گفته می‌شود به اصلاح طلبان نظام نزدیک‌تر است. رد صلاحیت او هاشمی رفسنجانی را هم برافروخته کرد. مجلس خبرگان رهبری در چنین موقعیت پرحرف و حدیثی در حال رفتن به سمت انتخابات پیش روست. پنجمین دورش، مجلسی که روزی آیت الله منتظری را به نیابت رهبری ایران برگزید، تا امروز که نوه آیت الله خمینی بنیانگذار نظام را رد صلاحیت می کند. آیا انتخاب رهبر بعدی باز هم این مجلس را به محل نزاع‌های درونی نظام تبدیل خواهد کرد؟ بسیاری منتظر این پاسخ در آینده‌ای نچندان دورند.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
دوستان و همراهان رادیو فردا، برنامه هفتگی دات‌کام که همیشه حدود ساعت 20 شنونده اون بودید، به خاطر پخش ویژه برنامه تحلیلی انتخابات رادیو فردا در اون ساعت در همین مجله پخش خواهد شد. اما نخست بریم و بشنویم برنامه صدای دیگر رو که کاریست از رویا کریمی مجد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شده. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا نگاهی کنیم به چند و چون زنانه تایید صلاحیت شده. با اینکه زنان در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی با تعداد 14 نماینده زن رکورددار حضور زنان در پارلمان بودند، اما پس از اون تعداد زنان نماینده مجلس کمتر و کمتر شد تا در مجلس نهم تنها 9 زن نماینده مجلس باشند. تغییر دولت و فضای نسبتاً بازتر سیاسی این امید رو ایجاد کرده بود که تعداد زنان حاضر در مجلس دهم افزایش چشمگیری پیدا بکنه، اما نتایج تایید صلاحیت‌ها نتیجه دیگری رو نشون میده. همراه هستیم با فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران. خانم امیرشاهی، سرانجام فرصت تایید صلاحیت‌ها به پایان رسید و تبلیغات انتخاباتی آغاز شده. بالاخره چه تعدادی از زنان تونستن به رقابت‌های انتخاباتی راه پیدا کنن؟
واقعیت اینه که آماری که اعلام شد خیلی امیدوار کننده نبود. میدونین که بیشتر از 1400 نفر از زنان در این دوره برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدند و همینطور 16 نفر از اونها برای انتخابات خبرگان رهبری. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت اون چیزی که باقی موند این بود که هیچ کدام از زنان خبرگان رهبری تایید نشدند و همینطور از بین زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدند. یعنی شما می‌بینید که تقریباً میشه گفت بیشتر از نیمی از زنان کاندیدای نمایندگی مجلس حذف شدن. و همینطور اینطور که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده، تقریبا تمامی کاندیداهای این کمپین برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن و این کمپین گزینه‌ای نداشته برای اینکه وارد رقابت‌های انتخاباتی کنه.
با این تفاصیل، آیا جناح‌های سیاسی اصلا تونستن از زنان در فهرست‌های انتخاباتشون استفاده کنن؟
خب بله، اوضاع اینجوری هم نبوده که زنها کلن از لیست ها حذف بشن. همطور که میدونین در اردوگاه اصلاح طلبان از ماها پیش علاوه بر اینکه کمپین های تشکیل شده بود، مذاکراتی هم انجام گرفته بود که زنان یک سهمیه 30% در لیست ها داشته باشن. ولی بعد از رد صلاحیت های گسترده‌ای که بین کلن گزینه های زن و مرد اصلاح طلب اتفاق افتاد، عملا دست اونها بسته بود و چندان گزینه‌ای نداشتم برای اینکه وارد فهرستاشون کنم. با این حال اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان در فهرست‌های انتخاباتی استان تهرانشون که میشه گفت که پیشانی فهرست‌های انتخاباتی هر جریان سیاسی به حساب میاد، تعداد بیشتری از زنان رو جای دادن، ولی در شهرستان‌ها اوضاع چندان امیدوارکننده نیست. در جناح اصلاح طلب تهران 8 زن رو در فهرست خودش قرار داده و جناح اصولگرا 6 نفر از زنان رو نامشون رو در فهرست خودش قرار دادن. اما اصلاح طلبان در بسیاری از شهرها کاندیدای خانومی ندارن و میشه گفت که کلن در کل کشور تا به حال که اعلام شده، تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم، 14 نفر زن رو فقط در لیست های خودشون دارن. اصولگرایان در کل کشور 9 نفر رو، یعنی فقط در تهران 6 نفر، تبریز 1 نفر، قزوین 1 نفر و در ساوه هم 1 زن رو در لیست های انتخاباتشون گنجوندن. این میان یک لیست انتخاباتی دیگه هم وجود داره به اسم صدای ملت که در واقع تشکیل شده از اصولگرایانی که از لیست های ائتلاف اصولگرایان جا موندن و معروف هستن به اصولگرایان اعتدالی و اونها هم لیست های در تهران و سایر استان های ایران دادن که کل زنان این فهرست ها هم تنها 4 نفر هستن.
خب ما میدونیم که بیشترین تعداد زنان در مجلس تا حالا فقط 14 زن بوده. آیا اوضاع برای زنان نامزد نمایندگی مجلس همیشه اینطور بوده یا این بار رد صلاحیت ها سبب کم شدن تعداد نامزدان زن شده؟
واقعیت اینه که هیچ وقت تعداد زنان با تعداد جامعه آماریشون برابر نبوده. اونطور که آمار نشون میده کل سهم زنان از 9 دوره مجلس بعد از انقلاب نزدیک به 3% بوده و هر چقدر هم که تعداد داوطلبان کرسی مجلس ایران بیشتر شد، بازم سهم زنان تغییری نکرده. این میون مجلس پنجم با 14 نماینده رکورددار بیشترین تعداد نماینده های زن بوده و مجلس اول تا سوم هم هر کدوم با 4 نفر در ته جدول قرار داشتن. ولی توجه کن که این آمار وقتی بیشتر به چشم میاد که در نظر بگیریم درسته که کلن در مجلس نهگانه شورای اسلامی در ایران 78 کرسی از آن زنان بوده، ولی تعدادی از نماینده های زن در دوره های مختلف حضور پیدا کردن و در نهایت تنها 49 نفر بودن که وارد مجلس شدن. در مورد مجلس خبرگان رهبری هم تا به حال تا این لحظه هیچ زنی موفق نشده که وارد این مجلس بشه و در تصمیم گیری ها شرکت کنه.
خانم امیرشاهی، چرا در این دوره نسبت به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس انقدر حساسیت وجود داشت و فعالیت هایی هم که در این حوزه انجام شد خب به نظر میرسه که ناکام موند؟
ببینید، این موضوع دلایل مختلفی داشت. یکیش این بودش که ایران تعهدی داده به اتحادیه بین المللی سر دهه 70 که باید سهم زنان از پارلمان رو تا انتهای سال 94 به 30% برسونه، وگرنه از برخی امتیازهایی که این اتحادیه برای مجالس ایران در نظر گرفته محروم میشه. این موضوع بهانه شد که نه تنها فعالان زنان که حتی مقام های دولتی و حکومتی هم خودشون دست به کار شن. مثلا چند ماه پیش از مجلس خبر رسید که آقای لاریجانی رئیس مجلس زنان عضو فکسیون زنان رو خواسته و به اونها پیشنهاد داده که در همکاری با شورای نگهبان میان طرحی رو بریزن برای اینکه تعداد زنان افزایش پیدا کنه و تقریبا در هر استانی یک زن نماینده داشته باشن، که البته این طرح به سرانجام ظاهرا نرسید چون تا به امروز هیچ خبری ازش نشد. علاوه بر این، فعالان حقوق زنها معتقدن که عملکرد فراکسیون زنان مجلس در سه دوره گذشته عملکرد راضی کنند کننده نبوده و مصوباتی که از این سه دوره مجلس خارج شده نه تنها که در راستای حقوق زنان نبوده، بلکه حتی یه وقتایی حقوقی رو از اونها سلب کرده یا حتی سکوت شده در مقابل تصویب یک سری از لوایح و طرح‌هایی که در چارچوب حقوق زنان نبوده. البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و یک فضای امید نسبی که به محافل سیاسی اجتماعی برگشته، یک فعالیت‌هایی هم انجام بشه برای اینکه تغییراتی در مجلس به وجود بیاد و بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع زنان تغییر بدن،
که البته می‌دونیم این اتفاق نیفتاد و باید منتظر بمونیم تا ببینیم از صندوق‌های رأی نامه چه نمایندگانی خارج میشه. سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا و برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. 0042-2112-2112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. کافیست صدای دیگر یا دیادر وایس رو در پنجره بالای صفحه فیسبوک خودتون جستجو کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
و نوبت میرسه به برنامه دات کام که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فرداست. دات کام کاریست از مهدی احمدی. اما پیش از اون شب دلپذیر و بی دغدغه یا دست کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه ما دوست داریم عکسایی از خانواده، دوستان و عزیزانمون همواره روی لپتاپ، کامپیوتر یا تلفن همراه و تبلتمون در دسترسمون باشن و به راحتی بتونیم اونها رو با دیگران به اشتراک بگذاریم. دوست داریم به راحتی بتونیم اونها رو ویرایش کنیم، رنگ و نورشون رو به دلخواه تنظیم کنیم و اگه لازم شد اونها رو در شبکه‌های اجتماعی هم به اشتراک بگذاریم. وقتی پای عکسای دیجیتال در میون باشه، برآوردن این خواسته ساده است. خیلی از عکس‌ها با تلفن‌های همراه گرفته شدن و به راحتی از طریق ایمیل، بلوتوس، اپلیکیشن‌های ارتباطی مثل وایبر و واتساپ یا اپلیکیشن‌های ارتباط پیرامونی قابل انتقالند. خیلی از اونها با دوربین‌های دیجیتال گرفته شدن و برای تبدیل به دارایی دیجیتالی که در جیب‌هامون به این سو آن سو ببریم، یعنی انتقال به گوشی‌های همراه ما، فقط و فقط به یک دستگاه کارتخوان نیاز دارن تا اونها رو به کامپیوتر منتقل کنیم و بعد روی گوشی یا تبلتمون بریزیم. اما با عکس‌های قدیمی چه کار باید بکنیم؟ عکسایی که از بسیاری از اونها تنها یک نسخه وجود داره، یک نسخه که در آلبوم یک عضو خانواده جا خوش کرده و باید از چند پیچ و گردن رد بشه تا به سرمایه دیجیتال ما تبدیل بشه. در این برنامه از دات کام برای شما که آیفون یا تلفن‌های اندرویدی دارید، از کوتاه‌ترین راه ممکن برای تبدیل عکس‌های قدیمی به دارایی دیجیتالتون حرف می‌زنم.
تکنولوژی‌های امروز.
آخرین باری که من یک عکس قدیمی رو به یک عکس دیجیتال تبدیل کردم همین چند هفته پیش بود که با استفاده از اسکنر بزرگ محل کارم یک عکس چاپ شده مربوط به سالها قبل رو برای ترمیم تبدیل به نسخه دیجیتال کردم. البته من اسکنر کوچکتری هم در خونه دارم، اما چون همین تازگی سیستم عامل کامپیوترم رو عوض کردم، راه اندازی دوباره اسکنر و اپلیکیشن های مربوط به اون چنان وقتگیر بود که در واقع از خیرش گذشتم تا کمی دیرتر سر صبر به اون بپردازم. اسکنرهایی هم هستن که فیلم نگاتیو شما رو میگیرن و در خروجی خودشون به شما یک عکس دیجیتال میدن. اما شاید غیر از عکاس‌های حرفه‌ای، کمتر کسی این روزها علاوه بر عکس‌های قدیمی نگاتیو اونها رو هم حفظ میکنه. دوست من در چند میز اون طرفتر یک سرمایه گذاری میان مدت برای خود و خانواده‌اش کرده و یکی از این اسکنرهای کوچیک دستی با کیفیت و وضوح تصویری قابل قبول رو برای خانواده‌اش فرستاده تا به مرور عکس‌های قدیمیش رو اسکن کنن و براش ارسال کنن. و البته خواهر من به طور معمول روش ساده تر و سریع تری رو در پیش میگیره و با گوشی موبایلش از روی عکس ها تصویر برداری میکنه. اما خب برای اینکه نتیجه قابل قبولی داشته باشیم، باید چنان عکسی رو به یک اپلیکیشن ویرایش عکس منتقل کنیم تا حاشیه های اضافی عکس رو حذف کنیم و اگه در حین تصویر برداری عکس کج و راست شده، زاویه اون رو اصلاح کنیم. با این حال اپلیکیشن های زیادی هستن که همین ابتکار خواهر من پایه اونها قرار گرفته و با افزودن امکاناتی برای بهتر کردن نور و وضوح عکس، عملاً تلفن هوشمند شما رو به یک اسکنر همراه تبدیل میکنن. یکی از جالب توجه ترین این اپلیکیشن ها هرلومه که کار رو برای کاربران آیفون یا گوشی های اندرویدی خیلی خیلی ساده کرده.
از دنیای اپلیکیشن ها
فقط کافیه که عکس های چاپ شده تون رو روی میز کار یا مطالعه بچینید بدون اینکه لازم باشه در مورد کج و راست بودن یا زاویه اونها وسواس داشته باشید. حتی لازم نیست عکس ها رو از آلبوم خارج کنید یا لازم نیست وقت گرفتن عکس از اونها گوشی همراهتون رو جوری بچرخونید که عکس هایی که میگیرید صاف باشن. تنها کار اضافی که میکنید اینه که مطمئن بشید فاصله گوشیتون تا عکسی که میخواهید از اون نسخه دیجیتال تهیه کنید به اندازه‌ای باشه که وضوح تصویر لازم رو داشته باشه. نتیجه‌ای که با فشار دادن دکمه ثبت عکس به دست میارید خارق‌العاده است. اگر فاصله گوشی با عکس چاپیتون رو درست تنظیم کرده باشید، نتیجه اصلاً تفاوت محسوسی با چیزی که یک اسکنر خوب براتون انجام میده نداره و بخش خارق‌العاده کار اینه که اپلیکیشن خودش حاشیه‌های اضافی دور عکس رو حذف میکنه و خودش زاویه اون رو تنظیم میکنه و یک نسخه دیجیتال از اون به شما تحویل میده. حالا دیگه این شمایید که اگر میخواهید عکستون رو به اپلیکیشن دیگه ای منتقل میکنید و مثلا نور و رنگ اون رو تنظیم میکنید. البته خود اپلیکیشن هرلوم امکانات اولیه‌ای برای ویرایش عکس‌ها به شما میده و اجازه میده شما مثلا عکس رو بچرخونید، بخشی از اون رو ببرید یا نور اون رو تنظیم کنید. حالا شما از عکس چاپی خودتون یک نسخه دیجیتال دارید که به سه طریق میتونید اون رو با دیگران همخوان کنید. میتونید اون رو روی دستگاه خودتون ذخیره کنید، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای مثل اینستاگرام، فیسبوک، وایبر یا جیمیل به شبکه‌های اجتماعی یا دوستانتون بفرستید، یا میتونید در خود هرلوم یک گروه تشکیل بدید و نتیجه کار رو با اعضای اون گروه به اشتراک بگذارید. اپلیکیشن هرلوم یک اپلیکیشن مجانیه و تنها کاری که بعد از نصب اپلیکیشن میکنید اینه که باید یک حساب کاربری برای خودتون بسازید که از ایمیل شما، نام کاربریتون و رمز عبوری که انتخاب میکنید تشکیل میشه.
b.com گوش میکنید.
حالا که از این اپلیکیشن ساده و کاربرپسند برای دیجیتال کردن عکس‌های قدیمی حرف زدیم، اجازه بدید چند اپلیکیشن خوب اندروید و آیفون برای ویرایش عکس رو هم معرفی کنیم.
فتوشاپ اکسپرس.
فتوشاپ اپلیکیشنی مجانی برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون داره که به فتوشاپ اکسپرس معروفه. این اپلیکیشن رایگان به کاربر امکان ویرایش و بریدن عکس‌ها، تنظیم رنگ و نور اونها، اضافه کردن فیلترهای مختلف و اضافه کردن قاب و حاشیه به دور عکس رو میده.
فتوشاپ تاچ.
فتوشاپ تاچ اما محصول پولی فتوشاپ برای آیفون و دستگاه اندرویدیه که به طور حرفه‌ای‌تر امکان لایه‌بندی و ویرایش عکس‌های مختلف رو میده و عکس‌های با تفکیک پذیری و کیفیت بسیار بالا هم از طریق اون قابل ویرایش هستند. قیمت این نسخه از فتوشاپ $10.
اسنپ‌سید.
اسنپ‌سید یکی از رایج‌ترین و کاربرپسندترین اپلیکیشن‌های ویرایش عکس در اندروید و آیفونه. اخیراً هم به مجموعه دارایی‌های گوگل اضافه شده. اسنپ‌سید امکاناتی برای تنظیم نور و رنگ عکس‌ها، بریدن بخشی از عکس‌ها، اضافه کردن فیلترها و تم‌های جدید و همچنین تغییر و تنظیم زاویه عکس‌ها داره و مثل خیلی از اپلیکیشن‌های دیگه به شما امکان میده که محصول کار رو در گوشی خودتون ذخیره کنید و یا از طریق اپلیکیشن دیگه‌ای به اشتراک بگذارید. این اپلیکیشن پرکاربر هم یکی از ابزارهای رایگان برای ویرایش عکس در گوشی‌های همراهه.
اینستاگرام.
فقط این نیست که اینستاگرام ابزاری برای به اشتراک گذاشتن عکس ها باشه. در واقع شما تا قبل از فشار دادن دکمه به اشتراک گذاری در این اپلیکیشن با یک اپلیکیشن ویرایش عکس سر و کار دارید. اون هم با همه ویژگی های مطلوب در یک ابزار ویرایش عکس. امکان برش مربعی عکس ها، امکان تنظیم نور و رنگ، امکان تنظیم زاویه عکس و البته امکان اضافه کردن چندین فیلتر دوست داشتنی به عکس. میتونید هر عکسی رو به اینستاگرام ببرید و تغییرات مورد نظر رو بر اون اعمال کنید، اما اون رو برای همخوان شدن به اینستاگرام نفرستید و به این ترتیب شما در پوشه اینستاگرام در آلبوم عکس خودتون یک عکس ادیت شده دارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.